الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
الله
وآله السيدين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زهتالی سوال داشتی؟
بله.
بفرمایید.
استاد، این تو بحث اصول نظریه مرحوم آخوند دعای برجیبی رو متوجه شدیم. منتها ظاهرا دو تا تاییدیه برای نظر آیت الله برجیبی آورده بودید. یکی بحث به تو بود، یکی هم بحث حقیقیات و اعتباریات. ما اینا چی نفهمیدیم؟ چی جوری ربطش به بحث رو نفهمیدیم؟ خودش رو متوجه شدیم.
چه قسمتش رو می‌فهمیم؟
همین بحث به تو که یه موقع میگی به تو مراد فعل ماضیه، یه موقع مراد
خب
انشاء هست. الان این چه ربطی به بحث حروف داره؟
توجه بفرمایید مسئله رو. بله، آی آخون بسم الله گفتیم دیگه. مرحوم های آخوند فرمود که بین معنای حرفی و معنای اسمی حروف و اسما معناشون هیچ فرقی با هم نداره. به عنوان مثال من برای معنای ابتداییت وضع شده، الابتدا هم که اسم، اونم به ابتداییت وضع شده. هر دو یک معنا دارن، تنها فرقشون این هست که شرط استعمالشون فرق میکنه. من باید غیر مستقل استعمال بشه، حرفه. الابتدا مستقلن باید استعمال بشه، میتونه مبتدا قرار بگیره، میتونه خبر قرار بگیره. دیگه غیر از این فرقی در بین اینها ما نمیبینیم. مرحوم های آخوند فرمود پس بنابراین در هر دو وضع عام و موضوع له عامه. اشتباهی که معروف شده در حروف وضع عام و موضوع له چیه؟ خاصه. این بیان مرحوم آقای آخوند بود. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه اشکال کرد به مرحوم آقای آخوند، به استادش. ایشون فرمود که بله، بعض وقتها ممکنه معنا یکی باشه، هر دوتا معنن یکی باشن، شرط استعمالشون فرق بکنه. مثل کلمه بعتو، بعتو چه بعتوی خبری باشه، ایگایی و اخباری باشه. من خونم را یک سال پیش فروختم، شما میپرسید چه خبر، خونتون هست یا نه؟ من خبر میدم بعتو قبل سنه، جمله خبریه. یه دفعه این است که نه، شما به عنوان مشتری میگید من به خونه شما اینقدر پول میدم، آمادگی دارم همین الان معامله انجام بدیم به این قیمت. منم گفتم خب پس این چنینه به تو. این به تو با به تو قبلی فرقی نداره از نظر معنا، اما شرط استعمالشون فرق میکنه. یکی مقام خبری هست اولی، یکی مقام انشایی و ایجادی. تازه فرمودی بله این اشکال نداره، این حرف اینجا درسته، اما در حروف مرمای بروزده فرمود نه، در حروف اینطوری نیست. در حروف که به اصطلاح برای معناشون معنای ربطی و اندکاکی هست، معنای ربطی و اندکاکی ذاتن فرق میکنه با معنای اسمی که ذاتن مستقله. دو تا مقوله هست. در معنای حرفی چون ربطیه، ربط معناش این است که بین دو چیز مستقل اتصال ایجاد بکنه، این میشه خصوصی، این میشه جزئی. وقتی جزئی شد به همین معنای جزئی باید واضح وضع بکنه، میشه موضوع خاص. تازه فرمودید ارتباطشون اینه. روشن شد؟ پس یه صلوات ختم فرمودید. انشالله که خداوند به حق اهل بیت پیامبر این آمد و رفت ما و حضور ما در این درس و بحث رو توفیق بده که برای رضای خدا باشه و ثوابی این قدم های ما و این قلم های ما و گفتگو و شنیدن های ما خداوند متعال ثواب علماء ربانی را که در مباحثشون درس بحثشون فقط برای خدا حرف می زدن انشاءالله قبول بکنه و بعد از لطف و قبولی خودش هر چه ثواب داره بحث امروزمون ثوابش منحصرا هدیه بشه انشاءالله به روح مطهر کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی که شاید از جهاتی مظلومیتش از همه ائمه معصومین از جهاتی عرض میکنم ها شاید بدترین مصیبت ها رو حضرت گرفتار بود. خدا انشالله ارواح طیبه ائمه معصومین رو از ما راضی بکنه و ثواب این بحثمون رو از طرف همه ما به روح مطهر حضرت امام حسن مجتبی عائد و واصل باشه. روایتی هست که از مختلف نقل شده از جمله از امام حسن مجتبی همین روایت نقل شده، انشالله که اینا را که ما میگیم شما هم میشنوید عمل بکنید، که این روایت هست که لا تجعل المساجد معابر، مساجد رو هیچ وقت معبر رفت آمده خودتون قرار ندید. الان ما تقریبا این گرفتاری رو داریم، باید از مسجد رد بشیم در اینجا حضور پیدا بکنیم. ولی دا دوستانی که زود میایید یک دو رکعتی نماز حضور در مسجد، نماز تحیت، مثلا من نماز که میخوندم میدیدم دوستان حرف میزنن، گاهی خنده های توام با قهقه هم بازی که از مکروهات غلیظ در مؤمن و شیعه امیرالمؤمنین هست که و ایدا زهکه لم یعل صوته، متقی وقتی که بخنده سعی میکنه طوری بخنده که لم یعل صوته، لم یعلو بوده که واو حذف شده، یعنی صوت شر و خرگز علو و برتری پیدا نمی کنه، خصوصا که بالاخره این ایام واقعا ایام عزای اهل بیت پیغمبر هست، یعنی از جهات این روزها از عاشورا سخت تر هست، بالاخره اهل بیت امام حسین در دست انسانهای بی شرم و بی حیا گرفتارن. احساس بکنیم این معنا را انشاءالله. دوستانی هم که انشاءالله عازم سفر هستند سعی بکنن خصوصا اگر با هر کاروانی، با هر گروهی، با هر موکبی واقعا حرف بزنن، بالاخره این رفت آمدها، این حرکتهای میلیونی تأثیر گذار باشه. واقعا اشخاصی که ده 15 روز سفر رفت و برگشت دارن وقتی برمیگردن آدمی شده باشن غیر از اون آدم قبلی، از نظر ادب، از نظر انسانیت، از نظر رعایت حق و حقوق همسایه و خدمت شما. البته کم اثر ما میبینیم، گاهی بعضی افعال نقل میشه، البته کلی نمیتونه باشه، ولی اون جزئیش هم خیلی نگران کننده است. البته روح مطهر امام حسین برای ما سفره هدایت مردم رو فراهم کرده ولی ما استفاده نمی کنیم. نقل می کرد یکی از آقایی می گفت ما از کوفه مسجد سهل سوار شدیم اومدیم برای نجف، 30-40 نفری سوار شدیم به یک اتوبوسی، بعد میگفت هممون هم ایرانی بودیم. بعد راننده به من گفت خب کرایه اینها رو شما جمع کن به من بده. من گفتم من مسئولیتی ندارم. ایشون اول فکر کرد من مثلا مدیر کاروان هستم، خودتون بفرمایید بدن و اینا. گفت نمیدن اگر شما پس هم کاری گفت میدن. اینا پیاده میشن میرن بعد از آنه که به مقصد رسید. ایشون نقل میکرد، آدم محترمی هم هست، 100% داشت راست میگفت. گفت پیاده شدنی من کرایه خودم رو دادم، یکی دو نفر هم دادن، بقیه میگفت تا در باز شد ماشین رو بل کردن رفتن. و دیدم این با حسرت هم نگاه میکنه هم یه سری تکون میده. خب معناش چیه؟ یعنی واقعا چه فایده داره این سفر؟ چرا ما مردم رو درست توجیه نمی کنیم؟ اگر ما راستش رو به مردم بگیم که آقا این چنین نیست، هر کی به زیارت امام حسین رفته هر غلطی میتونه بکنه. امام حسین مگه شهید شده که مردم هر غلطی خواستن بکنن بعد برن اونجا یه زیارت بکنن برگردن؟ بد حرف میزنیم، خوب حرف نمیزنیم. البته نمیتونیم ما تصریح بدیم بگیم هر کی میره همه این طورین. منظور بنده این نیست، بد برداشت نشه، ولی حتی یه موردش هم زیاده. ولی ما در این رابطه به نظر من چون داره بالاخره این سفر نزدیک میشه، خیلی خوب میتونه سازنده باشه اگر در هر اتوبوسی در هر کاروانی 3-4 نفر پیوسته با بیان بکنیم. خب امام حسین علیه السلام اول کاری که در کربلا کرد گفت من نمیخوام خونم در یک زمین غصبی ریخته بشه. 6,000 درهم یا دینار داد خرید اون منطقه وسیعی رو و در اختیار بنی اسد قرار داد و فرمود ما اینجا کشته میشیم، اینجا مرقد ما بشه، اطرافش هم وقف کسانی که میان اینجا زیارت و اینها. این درس امام حسین علیه السلام هست. یا در شب عاشورا از جمله جملات حضرت این است که هر کسی که مدیون هست، دینی داره، فکری نکرده، وصیت مناسبی برای ادای دینش نکرده، بذاره بره. نمیخوام در این جمع من کسی باشه که حق اللهی و دینی به گردنش باشه. اینا را باید مردم بفهمن. از رو فرمودید باید اینو به مردم گفت، لدوام گفت، جدی بهشون گفت و بفهمن و تأثیر گذار باشه. یا کسی رفت اومد بفهمه که دیگه کارهای سخیف و خفیفی ازش سر نزنه، واقعا یک وصل شده باشه به اون دریای کرامت حسین، مزاحم کسی نباشه، همسایش رو اذیت نکنه. نه، یک سلسله ارزش هایی است که در فرهنگ اهل بیت خدای عالم شاهده. هیچ مکتب هیچ دینی برای حق و حقوق انسانی به اندازه مکتب تشیع ارزش قائل نیست. هیچ مکتب. امام حسین نقل میکنه که مادرم حضرت زهرا فرمود به پدرم، از پدرم شنیدم، یعنی حضرت زهرا از پیغمبر اسلام، که فرمود والله لم یومن بالله ولا بالیوم الاخر من آزا جاره. اصلا به خدا و به قیامت ایمان نیاورده کسی که همسایه آزاری بکنه. اینا رو من معتقدم اینا فرهنگ اهل بیت، اینا فرهنگ امام حسینه. اینا رو باید خیلی جدی گفت و انشاءالله تعالی تاثیرگذار باشه. متاسفانه صدا و سیما اینا فقط رفتن و برگشتن و خدمت شما عرض کنم سینه زدن اینها و موج را داره نمایش میده. اما بالاخره اون محتوا چه باید باشه؟ ما برای چی میریم؟ نتیجه و خروجی این سفر باید چه باشه؟ این تنها یک مانور سیاسی نباشه، محتواش باید خیلی عمیق باشه. تازه فرمودید اینا را من معتقدم میشه خیلی نتیجه گیری کرد. به برکتون خون مطهر چنین امواج انسانی ایجاد شده از اروپا، آمریکا، هندوستان، ایران، همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، هر کسی که به نحوی ارتباطی داره با اهل بیت پیغمبر در این کاروانها و در این سفر وارد میشه. ولی چه نتیجه باید بگیریم اون دیگه مسئولیتش سنگین هست و با ما هست. به قول امام حسین علیه السلام، بدتر از شهادت خود امام حسین شهید کردن هدف امام حسین هست. گاهی بلند میشه در منبره از اول تا آخر، عمدتا هدفش گریاندن مردم هست، محتوا نداره صحبت. نهضت سرش چی بود؟ هدفش چی بود؟ محرک اصلیش چی بود؟ چرا چنین نهضت خونین رو حضرت اقدام کرد؟ فقط میگه کافیست که یه بال مگسی عشق بریزه و کار حله و مشکل حل. مشکل حل. این واقعا منحرف کننده است. این صحبت ها باید آدم درست صحبت کنه، خدمت شما عرض کنم، سازنده باشه. و این صحبت ها عرض کردم در ایجاد انحراف در مردم بسیار تأثیر داره. ما اینو دیدیم در همون عرفه گذشته. بنده خدایی از من مسائل حق الناس، حقوق الله، حقوق الناس در مطرح کردم و خیلی گفت، من روز عرفه وقت گرفت از من، گفت یه مشکلی دارم. گفتم بفرما. گفت من یکی دوتا سوپرمارکت بزرگی دارم و 6-7 بشک ما روزانه برای مردم شیر میفروشیم و مردم خیال میکنن ما خیلی آدم معتمدی هستیم، ولی از صف کشیده میشه در هر دو فروشگاه. از چه راههای دوری کسی میخواد بیاد یه دفعه شیر طبیعی میخواد 5 کیلو 10 کیلو بکنه. گفت سالیان سال ما همین کار را میکنیم، برای هر 3-4 تا بشک بزرگ از اون شیرها یه بشک هم آب قاطی میکنیم. بعد البته میگفت ما معتقد به اهل بیت هم هستیم، ما همیشه تو خونمون روزه است و این چنین چیز. مقصرش کیه؟ گفتم آخه چطور شما روزه میگید؟ میگفت اگر شما نمیگید که اگر به محسن کسی گریه بکنه مشکل حله. این حرفش در کجا به من میگفتین؟ و در عرفات تازه میخواد اونجا هم از من یه مجوزی بگیری دیگه تمام میشه. گفتم بس که آدم نکبتی هستی، بس که آدم کثیفی هستی، شما یک عمری داری حرام میخوری، حرام میخوری، اون وقت میخوایی که اون وقت پای امام حسین هم میخوایی میاری اینجا وزیب. گفتم مگه من در ایران نگفتم اگر اون ناسی کسی گردنش هست بده بعد بره لبیک بگی؟ دیدم کاملا یعنی صحبتهای ما زمینه را برای ایشون، یعنی دو تا چهار تا هست دیگه، مشکل نداره اونجا به مردم آب میدیم دیگه، نجس که نمی کنیم، حالا یه ذره شیر میبرید را آب توش قاطیه، این طرفش جبران میکنیم، تازه این طرف بیشتر جبران میشه، ای هر ماه روزه‌ای، هر ماه گریه‌ای، فلان، اینا مشکل حله. اینا رو اگر ما درست اگر به مردم بگیم که انما یتقبل الله من المتقین، احسانی روزه‌ای هم باشه. در هر صورت من میخوام نذر کنم که البته اینو تعمد دارم که بعضی از دوستان شاید امروز فردا پس فردا عازم هستن، واقعاً هر کسی در هر ماشینی، در هواپیمایی، در کاروانی، در موکبی، در حسینیهی، شبی و روزی نشستید، واقعا مثلا اشخاص را میبینید احیانا نقطه ضعفی داره، نیاز به تذکر اخلاقی داره، حداقل انشالله اولا خودمون رعایت کنیم، ثانیا هم تذکر بدیم، حالا فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. البته این طرفش هم هست، ما نمیخواییم با عینک بدبینی نگاه کنیم، شاید هزاران آدم هم هستن که منحرفن میرن هدایت میشن برمیگردن درست توبه میکنن دستشون رو امام حسین میگیره، اینا هم هست، ولی این طرف هم هست که ما استفاده بکنیم. خب سوال آقا باعث شده نمیخواستم از بحث امروز رو میخواستم سریع تمام کنم که به نتیجه برسیم. یه صلوات ختم بفرماییم. مطلب بعدی که مورد بحث مرحوم آقای آخوند قرار گرفته، استعمال و لفظ فی المعنى المجازی فی غیر ما وضع له. اگر ما گاهی لفظ را در معنای موضوع لهشون استعمال بکنیم که میشه چی؟ معنای حقیقی و حقیقت. اما اگر لفظ را در غیر موضوع لهش ما استعمال بکنیم و این معنای غیر موضوع له مناسب با معنای حقیقی باشه میشه استعمال مجازی، وگرنه لفظ را در یک معنای غیر موضوع له استعمال بکنیم هیچ مناسبتی با معنای موضوع له نداشته باشه، این اصلا دیگه استعمال غلطی خواهد بود. خب بحثمون در استعمال لفظ در معنای مجازی و معنای غیر موضوع لهی که مناسب با معنای موضوع له باشه، خب این جایزه و متفقون علیهه که همه گفتن بله این استعمال جایزه. اون تا یک بحثی مطرح است که آیا این جوازش به طبع یا بالوضعه. وجهان بل قولان. آخون می فرماید دو وجهه بلکه بالاتر دو قوله. یعنی یمکن ان نقول به طبع، یعنی طبیعت و وجدان انسان حکم میکنه که این اشکال نداره استعمال کنیم لفظ را در معنای غیر موضوع لهی که مناسبه، اسمش معنای مجازی است. بلکه بالاتر نه، قولان دو تا قوله، آیا این به طبع یا به وضعه. خب اینجا یک سوال ساده ای مطرح میشه که قولان با وجهان فرقش چی میشه؟
قولان قائل داره ولی
وجهان آفرین جزاکم الله خیر، بله جواب خوبی است. ضمناً اون بحث اخلاقی را که ساعت گذاشتید اون حساب نکنید این بحث. خب خدمت شما عرض کنم که بله وجهان ممکنه در یک مسئله یک نفر دو وجه، سه وجه، پنج وجه تصور بکنه، برای هر وجهی هم توضیح استدلالی داشته باشه، ولی نتونه بین این وجوه چیه ترجیح هم قائل بشه و خودش هم قائل نشه، اما وجوه را مطرح میکنه. ولی زمان ممکنه ما وجوهی را در یک مطلبی داشته باشیم ولی قائل چیه نداشته باشیم. اما قولان برای اسمش با خودشه دیگه، لکل قول قائلون، دو تا قول هست. خدمت شما عرض کنم البته این بحث به قول بعضی از بزرگان که حرف حقی فرموده هیچ ثمره عملی نداره، چون همه قبول دارن استعمال لفظ در غیر موضوع لهش استعمال مجازی جایزه، حالا به طبع باشه یا چی؟ بالوضع باشه. نه تنها ثمره عملی نداره تا ثمره علمی هم نداره. خب بالاخره چه به طبع باشه که طبع و وجدان انسان این رو مستحسن می شماره تجویز میده، یا نه به وضع الواضح، یعنی که نه به نوعی واضح ترخیص کرده من که این لفظ را به این معنا وضع می کنم، اگر در غیر موضوع لهش استعمال بکنید مناسب باشه در اون محدود اشکالی نداره، یعنی به ترخیص الواضح، حالا بالوضع باشه یا به طب باشه، نه ثمره عملی داره نه ثمره علمی. در این حال داریم بحث میکنیم، زیادم طول نمیدیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید به طب، دلیلم آورده که به شهادت الوجدان. البته معروفی طنز و مزایی هست که آقای آخوند در وقت دلیل نداشته باشه میره به سراغ وجدان. ولی نه، خب این حرف درستی نیست، بالاخره وجدان هم یه دلیلون. ایشون میفرماید که وجدان حکم میکنه به این که اگر ما لفظ را در غیر موضوع له مناسبش استعمال بکنیم حسن دارین استعمال، ولو واضح اجازه نده منع بکنه. بالعکس اگر لفظ را در معنای غیر موضوع لهی که مناسب نیست استعمال بکنیم، وجدان را حسن نمی شماره، حتی واضح اجازه هم بده. پس بنابراین منع الواضح یا ترخیص الواضح تأثیر گذار نیست در حسن استعمال. اگر لفظی را که به یه معنایی ورد شده، ما این را اگر در یک معنای مناسبی استعمال بکنیم حسنون خوبه، و الا خوب نیست. البته این قول مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد یک قوانین صفحه 64 هست، و مرحوم آیه خویی هم همین رو تأیید کرده، و دو تا برهان ساده ای هم در تقریرات مرحوم آقای خویی ذکر شده. ایشون میفرماید یه برهان اینه که استعمال لفظ در غیر موضوع له که معنای مجازی باشه مناسب باشه، یه دلیلش این هست که خدمت شما عرض کنم هر لفظی را در معنای غیر موضوع لهش میتونیم استعمال بکنیم، حتی واضح هم معنی کرده باشه، اگر مناسب باشه اشکالی نداره، اگر معنای مناسب با موضوع له باشه همه ی اهل لغت ها این استعمال رو حسن می شمارن، مناسب باشه. اگر طبیعت انسان، وجدان انسان این رو قبول می کنه. مثال های مختلف در خدمت شما عرض کنم، لغت های مختلف، مثلا فرض بفرمایی که در هر طایفه ای در هر لغتی اگر کسی مثلا زاهد باشه در یک منطقه ای، عالم ربانی هست، خیلی مردم بهش مراجعه میکنن، خیلی وجوه در اختیارش قرار میگیره، ولی میبینن که خیلی ساده زندگی میکنه، همه اینها رو به فقرا و به محل مناسب خودش میرسونه، ولی خودش در نهایت زهد و تقوا زندگی میکنه، ساده زیسته، بهش میگن سلمان و زمانه، سلمان زمانش هست، چون حضرت سلمان مظهر زهد و بیرغبتی به دنیا بود. اینجا دیگه نمیرن ببینن که آیا کسی که سلمان را به اون موضوع لحوز کرده اجازه میده ما بین آقامی سلمانی بگیم، نه، چنین چیزی نیست. یا خدمت شما عرض کنم اگر کسی خیلی آدم عاقل و دوراندیشیست، هر کسی نیاز پیدا بکنه با اون مشورت بکنه، میرن پیشش مشورت میده، هیچ کس پشیمان نمیشه، آدمیست خیلی حکیم و عاقل، اینجا میگن که این شخص لقمان و اسره، لقمان و مصره، اصلا لقمان این عصر ماست، لقمان این شهر ماست. دیگه کسی نمیگه آقا نه، لقمان به آدم خاصی وضع شده، باید ببینیم به این آقا هم لقمان گفتنمون جایز و املان، اصلا کسی به این فکر نیست. یا اگر حاکمی در یک منطقه مستبدانه حکومت بکنه، یک حکومت استالینی درست بکنه، میگن فرعون و اسره، تدر فرمودی، دیگه کسی نمیگه ببینیم که ببینیم واضحی که فرعون را به اون شخص مستبد وضع کرده آیا تجویز میکنه یا نمیکنه، چنین نیست. پس این خودش یه دلیله که ترخیص واضح مطرح نیست. در یک شعاعی این استعمال مجاز باشه که احیاناً واضع این کلمات اجازه بده، نه چنین نیست. هر جا که مستحسن باشه وجدانن و طبعا استعمال میشه، ولو حتی واضع منم کرده باشه. این یه دلیلی است که به طبع بودن را میرسونه، نه به اذن واضع بودن. دلیل دوم این است که در الفاظی که معانی مجازیه داره، در تمام لغت‌ها یک اشتراک می‌بینیم. مثلا در هر لغت فارسی، ترکی، عربی، عجمی، نمی‌دونم اروپایی، امریکایی، هر جا بری به انسانی که خیلی شجاع باشه میگن مثل شیر میمونه. حضرت فرمودی به هر مرد و زن به اصطلاح شجاعی با جرأتی که عاقلانه شجاع با شجاعانه وارد هر کارزار میشه، میدان پرخطر میشه، میگن شیر زن، شیر مرد. اینجا عربزم نداریم، مسلمان و غیر مسلمان نداریم، معلوم میشه چیزی چیه؟ تبعیض، طبیعت و وجدان انسان ها در اینجا مشترک هست. این هم نشانه این هست که کسی نمیتونه بگه آف از تمام واضعان لغت ها یک تبانی دارن، اتفاق نظر داشتن که آقا شما اجازه میدیم به هر رجل شجاعی شما لفظی که به اون حیوان مظهر شجاعت در جنگل هست میتونید استعمال بکنید. نه چنین تبانی نه در سازمان مللی بوده که بنشینن چنین تجویز بکنن، نه هیچی. بس معلوم میشه وضع واضح ملاک نیست، طبیعت انسان هاست. مرحوم آقای خویی در تقریرات الاصول جلد یک صفحه 45 و در محاضراتش هم همین مسئله را داره. حرف دیگری داره که خیلی انصافا زیباست، من ندیدم در کلام فقهای دیگر. ایشون میفرماید رازش اینی که ما چرا نفس را به معنای موضوع لهش، که در معنای موضوع لهش مرحوم آقای خویی داریم، بیان آقای خویی را بله بله، مرحوم آقای خویی میفرماید که ببینید لفظ لباس معناست، لفظ لباس معناست. چطور یه لباس رو به یک فردی اگر بدوزن در سایز اون، خب خودش بپوشه که خب در سایز خودش دوخته شده، اگر لازم باشه این رو به دیگری بگن بدن اونم بپوشه، خب اگر هم سایز این باشه، مناسب این باشه، مشکلی پیش نمیاد. اما یه دفعه این است که نه، یه کسی که 2 متر 10 سانتینا مثلا آدم بسیار قد بلند و اینهاست، اونو بدن به یک آدمی که خیلی قد کوتاه بپوشه، خب عرضش طولش از بالا و پایین و چپ و راست یه لباس نامناسب میمونه. استعمال لفظ در معنای مجازی هم شبیه همینه، اگر در معنای خودش استعمال بکنی کنده لباس را به اون به تن اون کسی که دوخته شده شما استعمال میکنید، اگر در غیر موضوع له مناسبش استعمال بکنید، یعنی این لباس را به تن کسی میپوشونید که چیه؟ همسایز اون شخصه، قد و قوارهشون متناسب و متوازن همه. اما اگر نه، شما عرض کردم یک لباس خودمون رو ببریم به یک بچه 5-6 ساله بپوشونیم، گاهی به بعض بچه ها مثلا کت پدرشون رو میخوام بپوشن، میبینید که از همه طرف اضافه مونده. خب این استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له غیر مناسب همینه، حرف خوبیست. در هر صورت مرحوم آقای بروجردی هم اجمالاً کلام مرحوم آقای آخون را که استعمال لفظ در غیر ما وضعه له مناسب باشه اشکال نداره، جایزه، مشکلی نیست، قبول میکنه آقای بروجردی، ولی یه اشکالی داره به آقای آخون آقای بروجردی و اشکال واردی هست. دقت کنید اشکال ایشون رو. خدمت شما عرض کنم، ایشون میفرماید که اشتباه مرحوم آقای آخوندین هست که صحت استعمال را با حسن استعمال یکی دانسته و هر دوتا را مستند به طبع کرده، در حالی که نه، ما یه صحت استعمال داریم، یک حسن استعمال داریم. صحت استعمال غیر از حسن استعماله. اونی که مستند به طبع، اونی که مستند به طبع و طبیعت و وجدانه، حسن استعماله. اما صحت استعمال مستند به وضع، اون وقت وارد میشه بحث جدی میکنه به اینکه اصلا ما در استعمالهای مجازی اصلا لفظ را اگر دقت بکنید در معنای حقیقی خودش که واضح وضع کرده استعمال میکنید. اسد را که در رجل و شجاع استعمال کردیم، در واقع ما این چنین استعمال میکنیم، استعمال کننده ادعاءن رجل شجاع را یک شیر فرض میکنه، ادعاءن او را تنزیل و نازل به منزله شیر میکنه در مظهر شجاعت بودن، درش استعمال میکنه. ولذا ما اصلا چه در موزون لا استعمال بکنیم چه در معنای مجازی استعمال بکنیم، در هر دو صورت استعمال استعمال حقیقی است و به وضع واضع هست. ولذا مرحوم های بروتردی حرف سکاکی را که در مختصر و متول به حمدالله شما قطعا نخوندید چون دیگه متروک واقع شده این کتاب ها، سکاکی ادعا میکنه که ما مجاز در کلمه نداریم، هر لفظی که در معنای مجاز استعمال میشه، استعمال کننده اول اون معنای مجازی را ادعاءن مصداق معنای حقیقی میدونه بعد استعمال میکنه، میشه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی. بلذا ما اصلا استعمال مجازی چی؟ نداریم بلوز اینها. اون وقت چرا اصلا به معنای حقیقی میگیم معنای حقیقی، به معنای مجازی میگیم معنای مجازی؟ دقت نظر مرحوم آقای بروجردی اینجاست. ایشون میفرماید حقیقت از کلمه حق مشتق شده، حق، حق یعنی ثبته. لفظ را اگر شخص در موزون له استعمال بکنه، یعنی لفظ را در موزون لهش استعمال میکنه و ذهن شنونده را هم متوجه همون معنای موزون له میکنه، ثبته میشه، به ثبت میرسه، ثابت میشه، این میشه معنای حقیقی، استعمال حقیقی. اما در استعمال مجازی نه، در استعمال مجازی هم لفظ را در معنای حقیقی استعمال میکنه، به این بیان که اول ادعا میکنه این رجل شجاع هم یک مصداقی از اون مظهر شجاعت از اون حیوان جنگله، منتها میخواد بگه مراد من اون نیست در این اسد، میگم که رأیت اسدا فی الحمام یا رأیت اسدا یرمی یا رأیت اسدا فی المسجد یسجد طویلا، یه آدم دیدم واقعا خیلی آدم شجاعیش تو مسجد نشسته و داره عبادت میکنه. این قرائن نشون میده این معنا معنای مجازیه. یعنی چه؟ یعنی ادعا میکنه این شخص در مظهر شجاعت بودن دست کمی از اون من اون سلطان جنگل نداره، اما اون مراد من نیست، از این عبور میکنه. مجاز یعنی معبر، یعنی از این معنای موزون له عبور میکنه، میخواد بگه مراد حقیقی و جدی من چیه؟ اون معنای مجازی که شما اسمشو معنای مجازی گذاشتید. معنای مجاز یعنی معبر. پس در اینجا هم ما لفظ را در معنای حقیقی استعمال کردیم ولی ذهن مخاطبمون رو نذاشتیم در معنای حقیقی ثابت بمونه، عبورش دادم از معنای حقیقی، بهش فهموندیم که به خاطر این قرینه بهش فهموندیم که اون معنای غیر موزون له مراد جدی منه، اما لفظ در همون معنای حقیقیش استعمال شده و این معنای حقیقی از کجا میفهمیم؟ از اون قرینه ای که زمیمه شده. حرف بسیار خوبی هست و اشکال مرحوم آقای بروزردی به مرحوم آقای آخوند وارده. اینو انشالله حتما در نهایت اصول نظر حضرت امام هم همینه، از مناهج اصولیشون رو ملاحظه بفرمایید. نظر همین آقای بروزردی که استادش هست تأیید میکنه و حرف بسیار خوبی هست. خب بحث اصولمون بحث خوبی بود، اینو حتما دقت بفرمایید در کلام آقای بروزردی و اشکالی که با آقای آخوند داره حتما دقت بکنید.
این حرف سکاکی بود؟
بله دیگه، بله، حرف سکاکی و مبنایشون رو در انکار مجاز در کلمه را ایشون تأیید میکنه، پذیرفته. خب ما بحثمون در بحث یه صلوات ختم می‌فرمایید. دومین بحثی که مرحوم محقق در شرایع مطرح می‌فرماید اسانی فل قاذف. دیروز نمی‌دونم رسیدیم اینجا یا نرسیدیم، بله اونا را گفتیم، ولی دوم مسئله در قاذف، کسی که قصف میکنه، کسی را متهم به زنا و لواط میکنه، نسبت زنا و لواط میده. چند شرط داره این قاذف تا حد قصف به او ثابت بشه؟ یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل. بنابراین اگر قصف کننده صبی باشه، مجنون باشه، حد بهش ثابت نمیشه. نهایتا حاکم شهر مصلحت ببینه تعزیرش میکنه. روایت هم داریم صحیحه فضیل بن یسار، سندش بسیار خوبه، در بحث مقصوف میاییم این سندش رو مفصلا مطرح میکنیم. صحیح است، از انس صادق علیه السلام، لا حد لمن لا حد علیه، لا حد لمن لا حد علیه، کسی که بر علیه او حدی نیست بر له او هم حدی نیست. یعنی چه؟ یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار علیه شیئن، اگر مجنونی بیاد به یک مردی قصف بکنه، لم ار علیه شیئن، این چیز نیست که بگیم یا الله ولو مجنونه شلاق بهش بزنه، در لم ار علیه شیئن. ولو قذفه رجلون، برعکسش هم هست، اگر رجلی بیاد به این مجنون قصف بکنه، فقال له یا زانی لم یکن علیه حدو. همچنین در بحث صبی، ولو قذف الغلام مع التمییز، اگر غلامی که به حد بلوغ نرسیده به دیگری قذف بکنه، حد نداره، عذره، فقط در حد تعذیر، للکف، برای اینکه کف داشته باشه دیگه، خودشو کنترل بکنه. اگر غلام را مگر کسی در وسائل باب 19 ابواب مقدمات حدود حدیث 1 روایت دلالتش خیلی روشنه، سندش هم صحیح هست، عرض کردم در باب در بحث مقصوف بررسی سند میکنیم. یکی از چیزهایی که باز در قاذف هست اعتبار القصد فی القاذف هست، قصد کننده باید قصد داشته باشه، ولی اگر قصد نداشته باشه، مثلا بیهوش شده هی داره حرف میزنه، از جمله کلماتی که از زبان نش خارج میشه داره به آقای زید قصف میکنه، مثلا یا سهم میخواست بگه ناصر، گفت زانی، سهم میکرد غفلتن یک این چنین کلمه به زبان آورد به کسی نسبت داد، یا در حال نوم بود اینا. پس فلا حد لغیر القاصد، کسی که قصد نداره در گویش خودش به گفتار او حد تعلق نمیگیره. در سکران و مست، کسی که مشروبات الکلی خورده مست شده، چون قصدش که زایل شده به اختیارشه، آیا اینجا هم اگر این به کسی قصف بکنه نسبت به او حد ثابت میشه یا نه؟ فیه اشکال. بعضی از فقها فرمودن که درش اشکال هست، چون در واقع این قصد نداره. خب شما هم گفتید قصد معتبره، اما از این طرف نه، این خودش باعث شده این قصدش چیه؟ زایل بشه. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که الاقوا ترتب الحد علیه، حد به این مترتب میشه. روایات متعددم داریم، از جمله این روایت محمد ابن عیسی عن یونس عن زراره عن الباقر علیه السلام عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. سوال میکنن فی علت حد شارب الخمر ثمانین، به چه علتی به شارب الخمر 80 ضرب شلاق زده میشه؟ البته سوال در همین رابطه هست، در شارب الخمر 80 ضرب شلاق داره. حضرت میفرماید برای اینکه این شرب خمر که بکنه حضیان میگه، به این اذیت میکنه و اون اذیت میکنه، عقلش زایل میشه. خب اگر در این حالت مفتری هم باشه، غیر از این که برای شارب الخمر هست و 80 ضرب شلاق هست، برای افتراش هم چیه؟ سمانون جلده. دقت بکنید عبارت رو. بله، صدر روایت ان امیر المؤمنین علیه السلام فی علت حد شارب الخمر سمانینه هست. حضرت علتش فرمود که انه اذا سکر قذف هازا، وقتی مست بشه قذف هازا، به یکی قذف میکنه، و آزا هازا، دیگری را اذیت میکنه. ممکنه دیده میبینی که بعد زد به کس پس کردن کسی، وفترا و افترا میبنده و حد المفتری سمانون. اینجا محل شاهد ما هستا. این که در صدر روایت بود علت حد شارب الخمر سمانون، محل بحثمون نیست، چون در حد شارب الخمر بحث نداریم ما. در زیلش که میفرماید اذا سکر قذف هازا و آزا هازا وفترا و حد المفتری سمانون، منظور از این المفتری هم همون قذفه. بله دیگه، جدا و شارب الخمر بودنش جداست. تازه فرمودی والا این چنینه، اگر به اختیار خودش شرب خمر کرده باشه، به اختیار خودش، هم برای شارب الخمر بودن سمانون جلده داره، هم به خاطر این مفتری بودنش. وسائل باب 3 ابواب حد مسکر حدیث 4، این زیل را هم داره، اذا سکره هزا و ازا هزا افترا فضل دوه و حد المفتری، فضل دوه و حد المفتری، حد مفتری را به او بزنید. بنابراین در اینجا ما دو تا مسئله مطرح میشه، یکی حد شارب الخمره که سمانونه، ولی اون محل نظر چیه؟ نیست. ولی ازا مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهرم این رو در بحث قصف آوردن، ممکنه در حد شارب الخمر مورد استعمال قرار بگیره، مورد استفاده استعمال قرار بگیره، مشکلی نیست. اما اینجا بیشتر محل چیه؟ المفتری هم که میگه اول قذفه میگه، در آخر کلام حضرت میفرماید المفتری فضل دوه و سمانین، حد دوه و سمانون. اینجا معلوم میشه از این مفتری هم همون افترای به اصطلاح قذفه. یه دفعه کسی بیاد به من و شما بگه تو بی نمازی، هیچ نفترایی بزنش با ذبش الله نداره، این نهایتا یه تذیر داره. اما منظور از این المفتری همون از قذفهی که قبلا اومده خدمت شما عرض کنم، همون افترایی به زنا و لواط هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا نه تعطیله، روز شهادت جد ماست، مگه معتقد نیستی؟
دوستو، هر چیز بر شخص شارع هم این فریضه است.